هر نوشته هم که می نوشته می نوشته دست سید جوان تا تأیید نمی کرده چاپ. آدم فوق‌العاده مستعدی بوده، کتاب های زیادی نوشته و مثل بیشتر افراد خوب جنوب یه مقدار زیادی هم ساده و خوشبین بوده به افراد. این بوده که تحت تأثیر افکار میرزا فتحعلی آخوندزاده قرار گرفته، مخصوصا ناسیونالیزم شبته. این قبل از این بوده که با سید جمال برخورد بکنه و درباره ناسیونالیزم دومین کسی که داریم که بسیار بیشتر و البته عمیق‌تر از اون مسئله رو مطرح میکنه آخان کرمانیه. پس دومین منبعی که برای ناسیونالیزم شناخته شده است در تاریخ، خواستید مطالعه کنید، آثار میرزا آخان کرمانی. خیلی فوش دادن به عربا و اینها و منتها عمیق‌تر از اون نمیگه. آخه با فوش دادن که کاری درست نمیشه، باید فکری کرده. و بعد علم رو زیاد مطرح میکنه، تقریبا چون آدم مستعد و بسیار بسیار کتابخوان و عمیقی بوده، آشناییش به علم و فلسفه جدید و فرهنگ جدید غربی به مراتب عمیق‌تر است از میرزا فتحعلی و اینا. و تنها کسی یکی از معدود افرادیه که در اون زمان ایرانیان رو به افکار جدید فلسفی علمی و مکتبات آنارشیزم و اینا رو اونجا مطرح کرده و اولین بار تو کتاباش توضیح کرده که ایرانی ها رو آشنا کنه، آگاه بکنه به غرب. و یه آدمی بود که به هر حال یه نظم ثابتی پیدا نکرده، هی در به در میگشت تا بعد اسیر شده آوردن گردنشون رو زدن. و اگر اینا وابسته بودن مطمئنن جان سالم به در میبردن، مثل ملکم، مثل خود بابیا، رهبران باب که میدونید سفیرهای روس و انگلیس مداخله کردن، عرض کردن برای فراری دادنشون تضمین گرفتن نباید به این آسیب برسه. این سه نفر بیچاره رو آوردن و گردن زدن و از بین بردن که توی زندان زندانبانشون نقل کرده و کسی هم که باشون ملاقات کرده میگه رفتم دیدم دارن نماز میخونن، قرآن میخونن، صبح زود رفتم از در سلول نگاه کردم دیدم دارن عبادت میکنن. و بعد اومدن گردن زدن و تو پوستشون کاه کردن و اتگر. خب اینا جریان هاییست که در این قسمت بوده که به سید جمال ارتباط پیدا میکنه. یک شخص هم بوده به نام عبدالرحیم طالبوف که این تحت تأثیر آخوندزاده بوده، ولی تا اونجایی که از کتاباش برمیاد آدم خود فروخته ای نبوده. این هم میگه ایران باید اصلاح بشه اینا. و چیزی که در این تازگی داره اینه که اروپا رو دعوت نمیپذیره و مخصوصا به آزادی هایی که در اروپا هست انتقاد شدید میکنه. این خیلی عجیبه، یعنی فقط به نظام علمی و صنعتی و قوانین سیاسیشون میاندیشه، ولی کلن اونجوری نیست که در بس قبول کنه، انتقاد میکنه. مکه میره، حاجی هم هست و بازرگانی هم بوده و اینها، ولی تعجب اینه که خب یه همچین آدمی چطور تو روسیه اینقدر آزادی داشته. خب اینجا تاریخ گنگه، شما تصور نکنید و توقع نداشته باشید هر کی حرف میزنه مسائل رو خیلی صاف و پوستکنده جوابشو داشته باشه. خیلی مبهمه. و مخصوصا الان به برادرمون عرض میکردم قبل از اینکه بیای، مخصوصا تاریخ ایران و روسیه، یعنی روابط فکری فرهنگی، خیلی خیلی مبهمه. کسی دربارش کتاب ننوشته و این احتیاج داره که روش کار بشه، ببینیم رابطه ما بوده روسیه قبل از بلشویز ببینیم چی بوده. عمیقا جنگا رو نوشتن ولی این گونه ارتباطات رو کم نوشتن. حالا شما کتاب بخواید چیز زیادی در دست نیست. در حال این شخص هم میاد و کتابهاش منتشر میشه. کتاب هایی داره مثل مسائل کلمحسنین، کتاب احمد و اینها، و خیلی هم به روحانیت میتازه و افکارش ملغمه ایست از چیزایی که میرزا فتحعلی گفته و چیزایی که فراماسونا میگن. تا در عین اینکه گویا شخصا آدم خوبی بوده. مثلا که در اینجا مطرح شیخ فضل الله نوری کتابش رو تحریم میکنه، احتمالا تو این احتماله که بنده میدم، چون میرزا فتحعلی آخونزاده کتابش در اون زمان خونده میشد در ایران و خودش سفارش کرده بود اسم منو زیر هیچ کتابی ننویسید و کتابش بدون نام بود، احتمالا اون کتاب چون سبکش با سبک طالبوف یکی بوده ولی اونا فحاشیش زیاد بوده، شیخ فضل‌الله فکر کرده اینا همه نویسندش طالبوفه و از اون طریق به احتمال قوی طالبوف تکفیر شد. ولی به هر حال با اینکه این چیزا رو ما دربارش گفتیم، باز همون آزادی که روسیه به این میده و هیچ انتقادی که این از آخونزاده به عمل نمیاره، اینا جای شک باقی میگذاره. و به ویژه اون که وقتی انتخابش میکنن، یعنی مشروطه در ایران پیروز میشه و از ناحیه تبریز مردم انتخابش میکنن به نمایندگی، نمایندگی رو نمیپذیره، میمونه در روسیه و روسیه هم کاری به این نداره، چون میدین روسیه طرفدار مستبدین بود ظاهرا. یه کسی که انتخاب میشه از طرف تبریز به نمایندگی و مقیم خود روسیه است، این چرا باید از اینم آزادی برخوردار باشه؟ مثل میرزا ملکم که روزنامه قانونش که سیاسی و انقلابی مثلا بود در چاپخانه مستعمرات انگلیس چاپ میشد. خب این چجوری آدم میتونه اینا رو با هم دیگه جمع بکنه؟ اینه که اینجور جاها احتیاج به تحقیقات وسیع تر داره، ولی انقدر خوشدل و ساده دل نباشیم که افراد رو به این زودی تبرئه کنیم. اینم که ما میگیم شخصا فلان، از طریق چی میگیم؟ آثاری ازشون به جا مونده و زندگی نامه هایی که ازشون نوشتن، ولی انقدر هم سادگی نداریم که فراموش کنیم. در این حال من این نکات رو دارم میگم که شما که گروه تحقیق هستید، حالا گروه که هیچی، یا فردی هستید که میخواید مسائل رو به هر حال بخونید، بدونید، تحقیق کنید، دنبال مسائل باشید و سعی کنید که این ابهامات رو روشن کنید. خب دیگه چیز مهمی از دوره قبل از مشروطه قابل ذکر نیست. فقط یه مدرسه سیاسی هم در ایران تشکیل شد از فرزندان رجال که تمام اینها بعدا همه شاگردای میرزا ملکم خان بودن، استاداشون همه شاگردای میرزا ملکم خان بودن و اینا اومدن اینجا علوم سیاسی رو درس دادن. فراماسون ها دایرش کردن، رئیسش فراماسون بود، فرزند مشیر دوله، و عرض کنم که استاداش هم غالبا فراماسون یا خارجی بودن و شاگرداش هم معلومه دیگه، یه پسر بقال و چقال که نبود که، تمام شازده ها بودن. و توی سالگردش یک سخنرانی میشه از طرف رئیس مجلس، میگه اینجا خوشبختیم که افراد نجیب رو جمع کردیم، افراد با پدر مادردار رو جمع کردیم که اصالت خانوادگی داشته باشن و بتونن در رنده خدمتی به مملکت بکنن. شاگرداش هم معلومه، تمام اینا فرداش میشن رهبران و وزرا و وکلای مشهور. خب اینجا یه سوال قبلا از ما کرده بودن که درباره عرض کنم که نخست وزیری که تعیین شده صحبتی بکنیم، که البته خب میدونید این چون باید بمونه این کاستا، من نمیدونم که تا چه اندازه صلاح باشه، ولی به هر حال میتونیم اینو خصوصی بگیم. ها بگیم الان بگیم. ببینید به طور کلی این که چیز بود و ازارم هست، اینجا گفتن چیه؟ خواهران درون هادوی دقیق، برادر عبدالرسول گلبر هر چه زودتر به انتظامات. حالا اینم چند دقیقه پیش اینو دادن، به هر حال حالا برم باز بهتر. فکرم سواله آیا کتاب سه جمال الدین سه پایه‌گذار نهضت‌های اسلامی صدر واسه قابل ذکر نیست؟ چرا دیگه، همه کتابا رو شما بخونید در حضرت نوشته. من حالا اینجا فراموش کردم و یادداشتام هم پیشم. از کشتن ناصرالدین شاه سید چه نتیجه می‌خواست بگیرد؟ سید خودش گفته من دستور ندادم بکشه، ولی قرائن حاکی از اینه که دستور اگر نداده تشویق کرده. نتیجه شب اینه که خودش تو نامه ها نوشته تا ناصر دیشا باقیه هیچ فعالتی در ایران به ثمر نمیرسه. کتاب نقش سید جمالدین در بیداری مشرق زمین نوشته محمد محیط طباطبایی چطور لطفا دیگر کتاب ها و نوارهای دکتر شریعتی و دیگر مثل اسلام لطفا توضیح دهید. امام در یکی از صحبتهایش مسئله فراماسون بوده از سید را رد کرده. من نشتم تو کدوم صحبتشون بوده امام؟ امام بر چه اساس این قضاوت کرده؟ چون من نشنیدم، اگر دارید لطفا بیارید. احتمالاً فراماسون بودن رو به معنی خائن بودن رد کرده، وگرنه گفتم هیچ کسی که ما اسناد و اینها رو مورخین کسی رد نکرده، منتها تعبیری که ازش به اول اومده فهم. این کتاب نقش سید جمالدین محمد محیط طباطبایی، کلن محیط طباطبایی یه آدمیه لیبرال در یک کلمه. یک شرح نوشته، مقدمه نوشته بر مجموعه افکار ملکم خان، مجموعه آثار ملکم خان. اصلا ملکم رو تبرئه میکنه. این قرارداد رویتر و اون چیزای ننگین رو میگه خب حالا بگذاریم یه اشتباهی داشته. چه اشتباهیه؟ و میگه اشتباهی داشته، ولی تو اصلا یه جوری ماهرانه میخواد قضیه رو رد کنه. من از یکی از دوستانی که در زمینه فراماسونری تحقیق میکرد شنیدم که ایشون فراماسونه، ولی دیگری گفتش که فراماسون نیست، فراماسون معاوه، فراماسون زده است. حالا و او معتقد بود اسناد داره، این یکی معتقد بود نه اسناد به اون صورت اسناد دقیقی نیست، ولی فراماسون معاوه. ولی به هر حال کسی که از ملکم تعریف کنه و تبرئه‌اش بکنه دور نیست از این مرحله. چه کسانی در ایران تحت تاثیر سید جمال قرار گرفتن و تفکر رو سید جمال؟ اجازه بدید نمی‌رسیم به ایران، چون همش راجع بهونه. بعد از مشروطه رو که بگیم اینو بیان. نظرتان در مورد زادگاه سید جمال چیست؟ این تو که خواهرزادهش نوشته دیگه مسلمه که همدان، اسدآباد همدان. مون تا خودشون میدونسته سنی، یعنی کشور عربی سنی ها روی ایران و تشیع حساسیت دارن، اینه که میگفته من افغانیم، سید جمال افغان، چون افغانی ها سنی هست، اسدآبادی هم داره افغانستان، گفته مال اونجا هست. ولی این دیگه خواهرزادش پیدا شده و کتاب نوشته و تشکیلاتی و اینها، بعد دقیقا دیگه برای همه ثابت میکنه که همدانی. آیا او ایرانی بوده افغانی؟ خوب اینم که گفتیم ایرانی. در جریان تنباکو، آیا آیت الله شیرازی از سر تفکر سید جمال فراماسونری و متأثر از این نوع تفکر آگاهی داشت؟ یعنی سید جمالی که از فراماسون متأثر آگاهی داشته، و آیا فتوای سید جمال با اتاس شیرازی در ایران ارتباط با مخالفت با دولت انگلیس بوده، یا از اعتقادات مذهبی سید جمال در هنگامی که درباره تنباکو سید جمال با اتاس شیرازی تماس میگیرد آیا در فرانسه بوده است؟ هستم که اینو حالا تو مشروطه هم بهش اشاره میکنیم، ولی کلن سید جمال تماس مستقیمی گفتیم با حوزه های علمیه نداشت. طبیعیست که شناخت 100% کاملی هم از اون نبود. برفرضم اگر شناختی بود، چون در عمل سید کار خطایی نکرده بود، اینها برفرض شنیده بودن این رفته جلسه فراماسونری مثلا یه 4 سال بوده، ممکن بود به شک بکنن، ولی در عمل وقتی میدیدن خطایی نکرده در طول و مدت مبارزه میکرده، بعید بود که وقتی میگه تنباکو به این دلیل به این دلیل، میرزای شیرازی بیا در این قضیه شک بکن. بازم بعید. ولی روزنامه‌ای هست در اون زمان به نام اختر در استانبول چاپ میشده، به شدت سید جمالو در اون زمان کوبیده، میگه اگر این مسلمانه چرا با کفار اما هنگی میکنه، با میرزا ملکم ارمنی چه کار داره، از این حرف که اون البته میگن روزنامه مشکوکی بوده. ولی به هر حال سید جمال الدین فراماسون بودن و ایناش در اون زمان 100% به این صورت که ما این روز نشستیم مسائل رو بررسی میکنیم، زمان اون وقت زمان بررسی مسائل به این نحو نبود. الان ما مقدار دور شدیم، قضیه رو گذاشتیم کنار، فراماسونری افشا شده، میتونیم مسائل از هم تفکیک کنیم. در اون زمان اینجوری نبود مسئله، ولی زیاد توقع نداشته باشید عین برخوردی که ما الان داریم یکی اون زمان داشته باشه با مسئله. نه، راجع به مکتبی نبودن جنبش های کشور عربی علاوه بر چیزهای مشهود برای همه کسانی هم که برای مبارزه با آنجا رفتن و بعد برگشتن، از این مکتبی نبودن و حتی در طرز زندگی و رابطه افراد و برخورد با یکدیگر، در برخورد با خود این اشخاص و تبعیض در وضع زندگی مثلا افسران و سربازان ها صحبت کردن. بله، یعنی ایشون فکر کنم تایید کرده که کسانی که رفتن خاطراتی که نقل میکنن و جریاناتی که میگن دال بر این مسئله است. اینو میتونید بپرسید، برادران زیادی بودن. یه نمونه از این برخورده که تو خیابون بین تظاهر کنندگان ما داشتیم نبوده. حالا که هیچی، اون برادران اولیه که رفتن فلسطین و اینا، من از چند تاشون شنیدم، اونایی که سال حتی قبل از 50 اینا رفته بودم، میگفتن ما در اونجا رفتیم فکر کردیم حالا چریکا کسایی هم که تزکیه پیدا کردن به یه حدی از ایثار رسیدن، گفت دیدیم تو صف دارن با لگد و مشت هم دیگر رو میکوبن، گفتیم چیه؟ گفت میگه این جلو زده میخواد بره نهار بگیره. اون گفتیم آخه این چه جور انقلابیه که سر قضا با هم دیگه تا این حد مشاجره کن. گفت یکی از مسئولین الفت گفتش که ای آقا، حالا تو فکر کردی که با اولیاء الله سر و کار داری؟ به هر حال اینا هم انسانن، یه خصوصیات انسانی دارن، برخورد پیشه این چیزا زیاده، اینجا میمونی زیادتر از این میبینین، تو رو مایوس نکن. بنابراین اون فکر میکرد، حالا میگه شما جلوتر بدون، میگه شما اینجوریه. و غالبا هم میبینی تا میگیرن ایشون لو میدن، یعنی هر کدومشون اسیر میشن فورا میگن از لبنان اومدیم، از پایگاه فلان اومدیم، از فرنجا. کم داره توشون از اون چیزهای که ما در ایران انتظارشو داریم. البته این نفع نمیکنه قضیه رو، میخوام بگم اون خصوصیتی که در انقلاب اسلامی ما بود در اونجا نیست. در مورد تاریخ عمومی جهان و تاریخ ایران معتبرترین کتاب چیست؟ لطفا نام ببرید. یک کتاب رو نمیتونم عنوان معتبر بگیم، ولی این تاریخ های آلبر ماله چون خلاصه است تقریبا، خیلی هم چیز نیست، بعد نیست خوندنش، با من تاریخ عمومی. تاریخ ایران هم چیز به خصوصی من تو ذهنم نمیاد، باید چند تا کتاب بکنید و خودتون از بینش سعی کنید حقیقت رو یه جوری فاکتور بگیرید پیدا کنید. خب شما رو به خدا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله برکاته. کردن و این باعث این میشه که سوالاتی که در این چند جلسه آخر به عمل خواهد اومد تعیین کننده باشه برای کل این مباحث. یک مسئله رو باید عرض کنم، ما از این جلسه به بعد مشروطه رو دنبال میکنم تا زمان حاضر که 4 جلسه میشه که اگر انشاءالله اتفاق پیش نیاد ما 5 شنبه دیگه بحثمون تمام هست، یعنی بجز این جلسه 3 جلسه دیگه. مسئله که اینجا مطرح است اینه، وقایع و حوادث مشروطه رو ما اگه بخوایم اینجا تحلیل که چه عرض کنم حتی ذکر بکنیم فوق‌العاده وقت میگیرم. چیزی که در مشروطه مهم هست، من به یکی از دوستان عرض میکردم و واقعا من خودم حتی حالا گفته که هیچ حتی مقاله و کتاب وقتی میخواستم بنویسم موندم، حوادث ارضی در یک مقطع به قدری فراوان هست که ذکرش اصلا سررشته رو از دست افراد به در میاد. عجیب غریب اصلا اوزا. فرض فرمایید نشریاتی که حد از صورت یه اعلامیه ساده که مرتب در میاد بگیری تا نشریات پر صفحه، هر کدوم از اینها یک جریان قابل مطالعه هستن، صرف نظر از این که خیلی هاشون هم علی‌رغم اختلافات ظاهریشون یکی بیشتر نیستن. خب اینها را اگه ما بخوایم فقط اسم ببریم نمیشه، بخوایم بهش بپردازیم مطرحش کنیم باید توجه داشته باشید که کل مسئله جراید یکی از چیزهای بسیار بسیار کوچیکه در برابر کل حوادث مشروطه. برابر این وقتی خود مسئله جراید که الان تو چیزام نمی‌نویسن زیاد، یک مسئله ایست که فرع بر مشروطه حسابش میکنن، یعنی خیلی جزئی در باید صحبت میکنن، این اندازه مهم باشه، احزاب سیاسی، وقایعی که میفته، جناح‌های مختلفی که در روحانیت به وجود اومده، جناح‌های مختلفی که در مردم به وجود میاد، روستاییان که خوانین به حرکتشون در میارن به صورت‌های مختلف، شهری‌های تهران و جاهای دیگه، اینا هر کدوم به صورت جمعی 100 انجمن مخفی فقط در تهران در همون اول مشروطه بود. خب بخوام به سادگی بگیم همه اینا فراماسون بودن یا وابسته به فراماسونری، این مسئله رو حل نمی‌کنه. و حتی فراماسون‌هایی که بودن، همین کشف و طرف فراماسونه، خب یه چیزی روشن میشه ولی مسئله حل نمیشه، چون اینا که دیگه به هر حال یه دست اونطوری هم نبودن، 100% یه تفاوتای با هم داشتن. خلاصه ببینید همه این مسئله فقط مربوط به یک مقطع، اینقدر عرض گسترده است که به هر حال هر بررسی بخوایم بکنیم ناقص میشه. یعنی یه چیزایی رو باید یا نگیم یا فقط اشاره بکنیم و مشکل در مورد مشروطه. و همین گستردگی عرض هست که امکان داده به تاریخ نویسان تحریف کننده طاغوتی که از 70 سال پیش به این طرف هر چی دلشون خواست بردارن بریم، چون خیلی گسترده است، با ننوشتن یه سری مسائل. خب ما هم اگه بخواییم تو این دام بیفتیم که نمیشه، ما هم باید همه مسائل رو نه تنها بنویسیم آنطور که بوده، بلکه ربط اینها رو به هم دیگه نشون بدیم و تأثیر و تأثیر متقابل اینها رو نسبت به هم دیگه و بعد تأثیرش در جریانات بعدی نشون بدید. خب اینم واقعا خودتون حساب کنید که کار بسیار مشکلی است و اگر بخواد انجام بشه، یعنی بحثی که ما اینجا خواهیم داشت
یه سلسله خطوط کلیه، نه صرفا تحلیل یک حوادثی وقایعی پس از شرح واقع، پس از مشخص کردن اجزای واقع. اینجوری خب وقت نیست، یعنی وقت نیست که اصلا از نظر نوشتن هم کار عظیم است. انشاءالله امیدواریم این گروه هایی که به وجود میاد اومده و خواهد اومد این کار رو به صورت گروهی انجام بدن در مجلدات وسیع و این حوصله در جامعه پیدا بشه که برای تعقیب یه مسئله اجازه به خودشون بدن که مثلا یک ماه فقط مطالعه کنن فرض و فرمای راجع به یه واقع، راجع به یک مقطع زمانی خاص، نخوان یه روز این مسئله کوچیک رو بگذارن. بنابراین ما تا حالا بیشتر رو مسائلی تکیه کردیم که در کتاب‌ها به اون صورت نیست. الانم باز با دوستان صحبت می‌کردیم پیش از شروع جلسه، مثلا درباره اومانیسم شما الان کتاب می‌خونید، حد اکثر کتاب‌هایی که نه مستقلاً به این پرداخته باشن بلکه اشاره داشته باشن فکر نمی‌کنم از 5 6 تا بیشتر باشه. تازه اون چیزایی هم که اونجا نوشته اون طور که شما ما اینجا مطرح کردیم به سادگی برای کسی که ابتدا به ساکن میخواه بخونه مسئله قابل فهم نیست. الان چرا به راحتی؟ خب اون کسی که قبلا اطلاع نداشته و اولین اطلاع رو فرضاً از ما گرفته الان به سادگی میتونه بخونه، ولی خب بازم 4-5 تا بیشتر نیست. اما در زمینه تاریخ مشروطه تا دلتون بخواد کتاب‌هایی از دیدگاه‌های مختلف و کاملا میشه برای هر مسئله شما 15 تا 16 تا اقلا کتاب مسئله کوچیک مطالعه کنید. راجع به کل مشروط هم شاید دوستان ما آمار گرفتن کتاب‌هایی که درباره مشروطه بود فقط در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 3000 خورده کتاب بود. خب این خیلی عجیبه تا درباره 4-5 تا با اشاره. پس اینجا بدونید ما چرا اونها رو توضیح دادیم. یکی دیگه هم این که ما بیشتر جنبه فکری و خط فرهنگی رو روش تأکید میکنیم، وگرنه خب ابعاد دیگری هم مسئله 100% داشته و باید مطرح بشه. اون جنبه های فکری، اون بنیاد های فکری احتیاج به توضیح داره، چنان که الان هم تو این 3-4 جلسه باقی مونده ما اون خط اساسی مشروطه یعنی ایدئولوژی مشروطه رو ما بیان خواهیم کرد. ملکم خان رو گفتیم، میرزا فتحعلی آخوندوف رو گفتیم، سید جمال اسدآبادی رو عرض کردیم و آقا خان کرمانی و طالبوف. اینا کسانی هست که ملی‌گرایی، مشروط خواهی، عرض کنم که ماتریالیسم و پروتستانتیسم اسلامی، خلاصه تجدد، ترقی، علم و مخصوصا اقتصاد نوع سرمایه‌داری رو اینا وارد ایران کردن از لحاظ تئوریک. حالا این فکر در مراحل گوناگون بعدی مدام از قوه به فعل در میاد، تحقق پیدا میکنه. خب حالا تحقق پیدا کردنش یا به صورت یه سری احزاب ناسیونالیستیه، یه سری احزاب مثلا مارکسیستیه، یه سری گروه های از لحاظ مذهبی التقاطی هست، یک سری جرایده، یه سلسله خدمت راست که مؤسسات به صورت دانشگاه هاست، به صورت مدارس، به هر حال تحقق پیدا میکنه. اما اصل مسئله خارج از این خطوط نیست. خب ما عرض کردیم که اونطور که خود فراماسون ها صریحاً در تاریخ هاشون نوشتن و اعتراف کردن، خوندیم اینن، برای اینکه وقوع یک تحول و انقلابی رو در ایران حتمی میدونستن سعی کردن سبقت بگیرن از این تحولات و به قول معروف علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنن. این کارشون در ایران نبوده، همه جای دنیا کار کرده. این تاکتیک و اصلا به اعتبار استراتژی فراماسونری همینه. یعنی چی؟ یعنی تربیت کادر برای رهبری در سطوح مختلف. اینم نمیان از صفر بسازن، نه، کسانی که در مراکز تصمیم گیری و مراکز هدایت و رهبری هستن میان اونا رو پیدا میکنن و روشون کار میکنن، نه اینکه بیان یه آدم بینامونشان رو بیان بسازیم تا این درونده بشه رهبر. نه، کودکستان نیست که بگم میخوام از یه استعداد خامی برای یه چیزی در آینده ما یه انسان کاملی بسازیم. نه، میرن یه آدم هایی که مستعد در نظر نظر و از هر نظر زی نفوذ در انتخاب. با ملکم خان فراماسونری شروع میشه. تقریبا تمام منور الفکران و اصلاح طلبان و متجددان رو جذب میکنه، حتی عده‌ای رو از روحانیون. منتها همونطور که عرض کردیم روحانیونی که درباری بودن و اصلا فامیل شاه بودن، گفتیم شاهزاده شیخ الرئیس میرزا، امام جمعه و شیخ هادی نجم آبادی، البته این درباری نبود ولی یعنی شاهزاده نبود ولی خب مدام به خونه شهر احوالاتش و دوستان و آشنایانش همش یا ملکه یا میرزاست، یه در و جهر. این از سری اوله. بعد این گسترش پیدا میکنه. مسئله که اساسی است، جنبشی در ایران علیه نظام طاغوتی قاجار وجود داشته. حالا فرم قبلا نداشته ولی اصلش وجود داشته، به دلایلی که عرض کردیم قبلا. همون حالا انشاءالله کتاب های دوستان ما دارن می نویسن بیاد بیرون، هست جنبش های اسلامی در زمان قاجاریه که اصلا کسی اسمش هم نشنیده و نمونه های سادش فتاوای علما بود در مورد قطع یه سری روابط اقتصادی و سیاسی و به هم زدن قراردادها و پیمانها، فتواهای جهادی که صادر می‌کردن، اینا بوده. البته فرم ثابت و معین و روی روال و سازمان یافته نداشت. و همین موقع قبل از اینکه جنبش مشروط خواهی شروع بشه، نامه‌ای یعنی هست که دلالت میکنه بر یک سلسله جریانات سیاسی ضد طاغوتی اسلامی که از مشروط خواهی متمایز بود. قبل از اینکه مشروط خواهی به صورت شعار در بیاد، نامه ای هست، نمیدونم اینجا عرض کردم یا نه ولی حالا تکرارشم به موقع، از سر آرتور هاردینگ سفیر انگلیس در تهران به وزیر امور خارجه انگلیس. در اونجا میگه در تهران شورشی بنا بوده برپا بشه، عده زیادی دستگیر شدن، برنامه این بوده که حمله بکنن به کاخ نیاوران. و من اونجا اولین بار متوجه شدم که عجب، یعنی اولین باری که خوندم که در نیاوران هم ناصرالدین شاه کاخ داشته، به احتمال قوی همین کاخ شاه مخلوع نیز شاید جای اون ساخته شده مثلا. خلاصه میگه برنامه داشتن حمله کنن و خودش توضیح میده به شیوهی شبیه انقلاب کبیر فرانسه کاخش رو اشغال کنن و انقلاب صورت بگیره. خودش میگه به تحریک ملاها بوده. این قبل از یعنی تقریبا شاید نزدیک به 90 سال پیش، زمان ناصرالدین شاه. بعد میگه که خود اون یک وقتی که اصل گزارش بود میگه عده رو گرفتن، دستگیر شدن، شکنجه شدن اینا. بعد توضیح میده، یعنی بعد از اینکه واقعه رو توضیح میده، تحلیلی هم خودش از مسئله به عمل میاره برای وزیر. میگه سه گروه هستن این مخالفین. توجه فرمایید 90 سال پیش، قبل از اینکه مشروطه خواهی به صورت شعار در بیاد، میگه سه گروه هستن. یه عده درباری های مخالفن، اینها با صدر اعظم اختلاف دارن و میخوان که اون رو عوض کنن، یکی از خودشون، از جناح خودشون بگذارن. یه عده، این عین جمله اونه، منور الفکران تحصیل کرده هستن، اینا اصلاحات دموکراتیک میخوان. این عین تعبیر خود سفیر، خواهان اصلاحات دموکراتیک. یه دم ملایان، ملایان و روحانیون و مسلمانان متعصب پیرو بشن هستن که اینا جمهوری اسلامی میخوان. بخونید اون متن رو، نامه هست جمهوری اسلامی در جلد دوم فراموشخانه و فراماسونری در ایران، نوشته اسماعیل رائین، صفحه 29. اینطوری من در ذهن، حتی چند صفحه هست این نامه با این قسمتش، فکر میکنم صفحه 29 باشه و نامه چند صفحه هست. اصل اینم سند در خود کتاب اسناد منتشری وزارت امور خارجه انگلیس هست، چون اینا هر 50 سال یه بار اسناد خودشون رو اونایش تو سلا بدونن منتشر میکنن. بنابراین ببینید، یک فکر جمهوری اسلامی که اصلا به گوش ماما شاید تا 2-3 سال پیش اصلا این کلمه هم به این صورت نشنیده بودید، به عنوان یه جریانی که اتخاذش باشه یک مسئله. 90 سال پیش اجداد ما به خاطر این شکنجه میشد و ما کشته میدادیم، زندانی میدادیم. کو تو تاریخ خب حالا ننگینه که ما میایم تاریخ‌های تحریف شده رو میخونیم و بعد استنتاج میکنیم که بله اینا نقششون منفی بود، اونا مثبت بود، اینا یه مقدار اصلا نمیدونیم این منبعی که به ما در اختیار ما میذارن و ازش آب میخوریم مسموم اصلا. این قضیه جمهوری اسلامی رو در اونجا سفیر انگلیس به خطا دچار اشکالی میشه، میگه اینا پیروان یش، بعد میگه با اینها پیروان سید جمال الدین اسدآبادی هم هستن، اونا هم جزء اینها حساب میاره. شاید افرادی بودن 100% یعنی میتونیم به احتمال بگیم افرادی که پیرو سید جمال بودن با اینها هم بودن، ولی کلن پیروان سید جمال و دوستان سید جمال تو تاریخ، کسانی که اسمشون آورده ازشون تعریف کرده، تمام جز و همون منبر الفکرهای لیبرال بودن. تمام حاج امین الزر بوده، خود چون با ملکم کار میکرد دوست، تمام کسانی که ملکمی بودن اینا احترام هم قائل بودن برای سید جمال و سید جمال رو به عنوان یکی از پیشوایان منور الفکری حساب میکردن، منتها اونایی که جنبه اسلامیشون قوی تر بود اون روح و جوشش و خروش سید جمال رو بیشتر گرفته بودن تا جنبه های منور الفکریش رو. اونایی که روح دینیشون ضعیف‌تر بود جنبه های منور الفکری سید جمال رو بیشتر روش تاکید میکردن، برای جنبه اسلامیش خیلی اعتبار قائل نبود. بنابراین سید جمال میشه هم با اون وصفی که کردیم یک آدمی بوده که درد، اهل درد بوده، میخواسته کاری رو انجام بده که حتما جلسه قبل بودن دوستان دیگه، اون جلسه قبلی که ما داشتیم، و در این حال متأثر از روح زمانش هم بوده و منور الفکر هم بوده به شهادت تمام کتاب و مقالاتش و همکاری و دوستی هم با ملکم و اینا داشته. اون وقت خودش در این کشاکش بود و در وصیت نامش هم بس خوبی رو منعکس کرد. پیروانش دو عده میشن یا سه عده به تعبیری. یه عده همون تیپای ملکمی هستن که خودشون رو کماکان پیرو و تابع سید جمال میتونه، یه عده مسلمان های هستن که به یاد اون شور و حال و حرارت و معنویتی که دیده بودند اینها در حرکت سید جمال، خودشون مرید سید جمال میدونستن، خیلی هم حال رو منور رو فکری نبودن، مثل خود مثلا پس میرزا رضا کرمانی هر جا بخواد ریزه کنه غالبا میگه اولاد پیغمبر، این اولاد خب صرف که بخواد یه حرکت سازی کنه میگه بخاطر اولاد پیغمبر، این خب میتونه بگه اولاد پیغمبر زیاد که فرق رو سید جمال بقیه، ولی این از این دید میدید قضیه رو با یه معنویتی، با یک روح مذهبی و یه شور مذهبی. یه ادم بودن که خب همینطوری متزلزل بودن این وسط، یعنی یه حال التقاطی بودن به یه اعتبار، هم میخواستن این ور داشته باشن هم اون طرف رو داشته باشن، و اینا هم غالبا آلت دست همون منور الفکرهای لیبرال میشدن، یا آگاهانه یا ناآگاهانه. به هر حال این سفیر فکر کرده که اصلا اینا بودن جمهوری اسلامی میخواستن و با منور الفکرها و اونا مخالف بودن. نه، به این پوینت توضیحی که دادیم اگر هم بودند اونطوری نیست بگیم کل کسانی که سید جمال ها قبول داشتن این طرف بودن، نه کلی نیست قضیه. خب این نشون میده یکی از چیزهاییست که مشخص میکنه به طور خیلی واضح که یه جریان سیاسی و جهتدار، جهتش هم معلومه، برای استقرار جمهوری اسلامی وجود داشته و میخواسته عمل بشه، یعنی عمل هم شده بوده، گرفتن دیرو در پیش از شروع کار. و اونجا بخونید، حتی تو تاریخ های دیگه هم هست دا واقع، ولی این سند رو من از اونجا ذکر کردم که همه جا میگن بنا بوده علما صحبت کنن تو مساجد، مردم در مساجد جمع بشن، بعد یک مرتبه به حال شوره سرازیر بشن به طرف کاخ و کاخ رو بگیرن، که قبل از این قضیه مسئله لو میره بود و میگیرن افراد، از طرف درباری هم لو میره. وقت اشکالی که بوده تمام گروه های مخالف متحد بودن هر کدوم به حساب خودشون، یه عده جمهوری اسلامی میخواستن تو این خط بودن برای خودشون میرفتن، یه دم حکومت یعنی اصلاحات دموکراتیک میخواستن خب در مخالفت با هم مشترک بودن، یه دم درباری ها بودن با امین السلطان مخالف بودن، به هر حال یه جبهه متحد خلقی بوده از چیزهای مختلف، ولی عمده اصلی جمهوری اسلامی خواهان خب اکثریت و افراد مذهبی و روحانیون رو تشکیل میده. در حال این یه نمونه است. پس شما مشروط خواهی رو با جنبش مردم ایران اشتباه نکنید، این یه نکته خیلی خیلی اساسی. اسم اون حرکت گذاشتن انقلاب مشروطیت و ما هم قبول کردیم. انقلاب مشروطه از که شروع شد؟ حتی مشروط خواهی نبود، حتی یه عده بودن که اینها متأثر از افکار کمونیستی بودن، بالشویک بودن، از قفقاز اومده بودن، اینا هم خب بیچاره ها مشروطه نمیخواستن که، اینها هم جمهوری عرض کنم که من دیکتاتوری پرولتاریا میخواستن. حالا مثلا که آدم های بسیار خام و کجندیشی بودن غالبا و اصلا درک سریم از مارکسیز نداشتن، ولی خب حالا اون چیزی که میخواستن این بود. در حال مشروط خواهی نبود به اون صورت. پس شما جریانی رو که بعد میاد با دسیسه های انگلیس از طریق فراماسونری و با پشتیبانی فئودال ها و خود دربار قاجار پیروز میشه، اینو نگذارید به امان کل نهضت و کل جریان. پس انقلاب مشروطه انقلابی به اون معنا نبوده، انقلابی داشت سر میگرفت که بقیه ما به حالا ذکر خواهیم کرد اسلامی بود. مشروط خواهی برش چیره شد و اونو پس زد. حالا اسم کل جریان شده انقلاب مشروطیت ایران. یه مجمعی تأسیس میشه به نام مجمع آدمیت یا جامعه آدمیت. این به نام کسی بوده که قبلا هم اشاره کردیم، عباس خلیخان، میرزا عباس خلیخان آدمیت، که از کارگزاران میرزا ملکم خان بوده. عرض کردیم اساسنامه ای رو می نویسن به نام که در واقع قانون اساسی آدمیه مجمع بوده، که در واقع همون کتاب که آدمیت میرزا ملکم خان بود با یه تغییرات. در اونجا تمام این قانون اساسی فراماسونری جهانی هست، تمام اصول فراماسونری رو یه رنگ و لعاب مضحک اسلامی بهش می زن. یعنی اول شرط اینه که ما بگیم لا اله الا الله، بعدا بگیم که خدا سمچید، بعد پیغمبر، اصلا وقت بعد بپذیریم که فقط عقل بشر هست تشخیص میده، بپذیریم که فلان کنه. یه جوری مثلا امام میکنن که اونی که اصالت پیدا میکنه و بعد آدمیت 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 هم اومانیست و هر کی وارد اینجا میشده اسمشو گفته میذاشن آدم، یعنی کسانی که عضو میشدن آدم بهشون خطاب میکردن. کسی که قانون اساسی آدمیت رو قبول میکرد و وارد لوژ آدمیت میشد و فراماسونی رو قبول میکرد اسمش میشد آدم. این بود که مسابقه بود در اون زمان که مردم یعنی منور الفکرا بیان اینجا عضو بشن و آدم بشن و 10 تومن هم حق عضویت بود در اون زمان، که یک قرون باش شاید میشد مثل یه هفته زندگی معمولی داشت، چون سنار و نوشاهی و یه پول و اینا خوب همه واحد بود اون وقت. این 10 تومن و از قراری که تو کتاب ها نمیشتن خود فراماسون هایی که مخالف آدمیت هم میگه خیلی ها میرفتن اساسی زندگیش رو میفروختن تا 10 تومن میشد میمدن میدادن اینجا عوض میشدن. محیط طباطبایی از کسانی است که چون به ملکم وفادار هست و این بابا هم خب با این کاراش آبروی نداشته ملکم رو بیشتر برده، خیلی با عباس خلیخان آدمیت مخالفه و کتابایی که نوشته و مخصوصا در مقدمه‌ای داره بر آثار ملکم، اونجا میگه که این چجوری این پولا رو بالا کشید. قریب 15,000 تومان اون زمان این از حق و عضویت‌ها جمع کرد و بعد
رقبای داخلیش گفتونهایی که توی مجمع بودن خب میخواستن به تقسیمی صورت بگیره اینا، این پولا رو جمع کرد که بره ایتالیا پیش ملکم. ملکم اون وقت در ایتالیا بود که دوستانش رسیدن و در شهر رش نگهش داشتن کجا میری و برش کردن تهران و انشاءابی شد و الاخر که دیگه میگم انقدر از این حوادث